میاد به اینا میگه که از جلوی خونه ما برید، مثلا دور شید، مثلا نباشید جلوی خونه ما.
بله.
این بچه رو گرفته بودن به اون تیر برق آویزون کردن و به قول خودشون دیگه حالا مجازاتش کردن. مثلا خب این که اعتراض نیست که، این که اسمش قتل نفسه، این که جرمه. یه چیزی که الان داره اتفاق میفته مخصوصا در تبلیغات نظام استکباری علیه جمهوری اسلامی اینه که چیزهایی رو که اعتراض هم نیست اسمش رو میگذارن اعتراض، اسم محاربه رو هم میگذارن اعتراض، اسم مثلا بغی رو هم میگذارن اعتراض. اینا دیگه اعتراض نیست. اعتراض اینه که شما به شکل مسالمت آمیز بیایید و خواسته های خودتون رو بگید. ما تو همین برنامه رادیو معارف همین تصمیم بنزینی رو نقد کردیم. خب اعتراض بود این دیگه، مگه اعتراض چطوریه؟ مثلا
شاید سوالی که برای شنوندهای ما وجود داشته باشه جناب استاد لنگسری این که قطعا مردم ما با توجه به اتفاقاتی که اخیرا در کشور افتاد بین آشوبگر و اختشاشگر با کسی که معترض هست قطعا این تمایز رو قائل میشن. یعنی اون کسی که میره مغازه و ماشین مردم با آتش میکشه این اصلا اعتراضی در واقع اصلا بس اعتراض نیست. اینها به صورت سازمان یافته اومدن که اموال عمومی رو تخریب کنن.
بله دشمنانی هستن. بله. که نفوذ میکنن.
اما خب حالا مردم جامعه در حکومت اسلامی اگر اعتراض داشته باشن با توجه به شرایط فعلی جامعه آیا واقعا سازوکاری وجود داره؟ که یعنی آیا این سازوکار رو دولت مهیا کنه؟ کدوم بخش از حاکمیت باید این سازوکار آماده کنه که مردم جوان‌ها بیان و اعتراض خودشون رو اعلام کنن؟
بله این نکته درستیه. یعنی ما موافق این هستیم که برای این یک تدابیر قانونی اندیشیده بشه که در واقع معترضین از غیر معترضین شناخته بشن، خود معترضین هم امنیت داشته باشن.
بله.
یعنی وقتی که معترض اعتراض خودش رو به شکل قانونی و شفاف در واقع اعلام بکنه و با حفظ امنیت در واقع اعلام بکنه، خب این خیلی بهتر هست تا اینکه ما نفهمیم معترض کیه، از کجا اومد، چطور شد، شب اومد، روز اومد، توی کله پشتیش چی بود، توی مثلا دستش چی بود، دست مسلح بود. من هم با شما هم عقیده هستم و موافق هستم که حتما باید خلأهای اجرایی که در این زمینه وجود داره برطرف بشه. یعنی ما باید بریم به این سمت که به نفع خود معترضین هم هست، چون یک کسی که بدونه در یک شرایط امنی اعتراض میکنه خب خیلی آرامش بیشتر و بهتری داره تا اون جایی که اون کسی که معترض هست به ناگاه خودش در معرض یه سری از آسیب ها ممکنه قرار بگیره، چنان که همین اخیراً قرار گرفتن توسط کسان دیگری که جزء نیروهایی بودن که میخواستن کشور رو ناامن بکنن و به عنوان معترض خودشون رو در صف معترضان در واقع قرار دادن و آسیب زدن هم به معترضان هم به اموال عمومی. مخصوصا که توی این شبکه‌های ماهواره‌ای دیگه الان صریح هم میگن، دیگه پرده پوشی هم ندارن. خیلی من خودم شنیدم یک کلیپی بود که از یکی از این شبکه‌ها پخش شده بود که اون کسی که اونجا آمده بود میگفت که ما دنبال این هستیم که ایران رو تبدیل بکنیم به لیبی.
بله.
بله. یعنی حالا دیگران
رسماً اعلام میکنن.
بله. بله. که بالاخره هیچ کس امنیت نداشته باشه، چند تا دولت وجود داشته باشه، نفتم مستکبران وردارن ببرن. الان مستحضر دیگه، نفت لیبی رو در اختیار گرفتن دارن میبرن.
بله.
بعد مردم هم اونجا افتادن به جون همدیگه و دولت‌های خلاصه مختلفی تشکیل شده و دارن با همدیگه می جنگن، اونام نفت رو برای خودشون دارن در واقع می برن. یعنی اینها یه همچین آرزوهایی برای کشور ما هم دارن که
از همین نشون میده که ما باید دنبال یک سازوکارهایی باید
بله، بله،
سیما به کمک
بله.
بیاد.
این حتما این اتفاق باید بیفته. بله. و ظاهرن هم یک اقداماتی شروع شده که یک مکانهایی رو تعیین بکنن که در مناطق مختلف در شهرهای مختلف از جمله تهران که کسانی اگر اعتراض دارن در این مکانها در واقع حضور پیدا بکنن و اعتراض خودشون رو بر اساس مقرراتی که هست اعلام کنن.
بسیار خوب، خیلی ممنون جناب.
ولی اصلش میخوام بگم، یعنی به لحاظ دینی پذیرفته شده هست. اصل
بله
مسئله یه چیزی نیست که ابهامی درش باشه.
بله، بیشتر سوال مردم پیرامون همون سازوکارو هست که الحمدلله اگر به این سمت بریم قطعاً و این خلاها برطرف بشه این سوال و دغدغه مردم.
حالا بنده و شما کاری تو این جهت نمیتونیم بکنیم، ولی میتونیم خواهش بکنیم، بخوایم از مسئولین محترم که واقعاً تو این جهت هر چه سریعتر یه کار شفافی انجام بدن، به مردم بگن و به هر حال با توجه به توطئه‌های دشمن یک کاری کنن که اگر مردم ما اعتراضی هم دارن این اعتراض براشون هزینه نداشته باشه.
بله.
خدای نکرده مشکل جانی و خلاص مالی پیدا نکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم جناب استاد لکزایی و همچنین از همراهی شما شنوندگان عزیز. شما شنونده عزیز اگر مایل هستید تا برنامه گذشته پرسامان انقلاب رو دریافت کنید و گوش کنید، میتونید به سایت رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir رجوع کنید. در این صفحه اینترنتی برنامه پرسامان انقلاب رو انتخاب کنید و انشالله که بتونید از این برنامه استفاده ببرید. همچنان با ما همراه باشید با ادامه برنامه پرسامان انقلاب.
آهنگ دریاست، راز رسیدن همراهی ماست، ما را حراس از موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست، ما را حراس از موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. مناسبت‌های سیاسی هفته رو با هم مرور می‌کنیم. 13 دی سال روز ابلاغ نامه امام خمینی رحمت الله علیه به میخائیل گورباچوف رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق. 11 دی 1367 امام خمینی رحمت الله علیه رهبر بزرگترین انقلاب دینی جهان برای میخائیل گورباچوف دست به قلم برد و در نامه به آخرین رئیس جمهور اتحادیه جماهیر شوروی نوشت: از این پس کمونیسم رو باید در موزه‌های تاریخ سیاسی جهان جستجو کرد. امام خمینی در این نامه آخرین دبیرکل حزب کمونیست شوروی رو به بازنگری در اندیشه‌های الحادی کمونیست فراخواند و از او خواست که درباره اسلام تحقیق کنه. 15 دی 1373 سرلشکر منصور ستاری فرمانده نیروی هوایی ارتش همراه با 5 تن دیگر از فرماندهان این نیرو و 6 تن از خدمه پرواز در سانحه هوایی اصفهان به شهادت رسیدند. هواپیمای نیروی هوایی در فاصله 64 کیلومتری پس از فرودگاه اصفهان به سمت تهران در جاده ناینیه سقوط کرد و سرنشینانش 6 سال پس از پایان جنگ تحمیلی که در آن نقش موثری در دفاع از خاک ایران داشتند به شهادت رسیدند. و 16 دی 1359 جمعی از پاسداران سپاه اهواز برای محافظت از هویزه به آن شهر اعزام شدند. بنی صدر دستور تخلیه هویزه را از نیروهای سپاه صادر کرد. محمد حسین علم الهدا نیز پیشنهاد عملیات مشترک ارتش و سپاه را داد، اما سرانجام به دلیل نرسیدن مهمات شهید سید محمد حسین علم الهدا و بیش از 100 تن دیگر در دفاع از میهن اسلامی به شهادت رسیدند. به دلیل حضور دانشجویان رزمنده در این نبرد این روز روز شهدای دانشجو نامگذاری شده. ممنونم از همراهیتون، خدا نگهدار.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
بله، خیلی ممنونم از جناب آقای علی نورایی یگانه که بخش مناسبت‌های هفته رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز کردن. 329 10 551 و 552 رو فراموش نکنید، با ما در ارتباط باشید و به ما پیامک هم بزنید به سامانه پیام کوتاه ما 30553. و اما سوالی که از شنوندگان رو با هم دیگر میشنویم.
سوال بنده از دکتر لکزایی اینه که مگر میشه با آمریکا که کل منطقه و حتی کل جهان رو تو دستش داره ارتباط برقرار نکنیم و با این حال بتونیم وضعیت اقتصاد رو سر و سامون بدیم؟
بله، ممنونم از این شنونده عزیز که سوالشون رو با ما در میون گذاشتن. تقریبا در هر یکی دو برنامه‌ای که آقای لکزایی میگذره ما این دست از سوالات داریم که رابطه ما در واقع با آمریکا داره چی میشه، بحث مذاکره، بحث اقتصاد، در خدمت شما هستیم.
بله، خب جواب که مثبت هست، حتما میشه و اما توضیح مطلب.
بله.
نکته اول اینه که ببینید خیلی از کشورها با امریکا نه تنها رابطه دارن، بلکه اصلا کشور خودشونو در اختیار امریکا قرار دادن.
بله.
بزرگترین سفارتخونه رو امریکا اونجا داره. خب بعد اینا از نظر اقتصادی فشلن، در و داغونن. نمونه عینی که امروز پیش چشم ما هست کشور مظلوم عراق.
بله،
کشور مظلوم عراق ببینید در اختیار امریکاست، فضای این کشور در اختیار امریکاست، بزرگترین سفارتخونه رو تو دنیا امریکا در عراق داره، پایگاه نظامی هم که تا دلتون بخواد داره، هر کاری هم که میخواد اونجا میکنه، ترامپ دلش میخواد میاد عراق، میره تو پایگاه نظامی خودش میشینه، بعد پرواز میکنه میره، اصلا دولت عراق رو تحویل نمیگیرن. خب آیا عراق الان امروز مشکلات اقتصادی نداره؟ آیا برقش قطع نمیشه؟ اصلا برق داره 24 ساعته؟ آیا جاده داره؟ آیا چی داره؟ یعنی انظره الان مشکل مردم در عراق این اعتراضاتی که میکنن، اعتراضاتشون البته نه اون آشوبها، اون بخشی که اعتراض میکنن مشکلاتشون هم مشکلات اقتصادیه دیگه.
بله،
تقریبا ایرانی های ما هم که به فضل الهی همه رفتن، تقریبا عراقی ها اکثریت رفتن دیگه، برای اربعین ها رفتن دیدن که مثلا واقعا یک ملت مظلومه، یک ملت محرومه، یک ملت مستضعفه. خب حالا اینا میان اعتراض میکنن، یه عده آشوبگر هم میان اون وسط دوباره این فجایع رو اونجا به بار میارن، یعنی همون داعشی هایی که نتونستن به شکل نظامی در برابر مردم عراق مقاومت بکنن، همون بعثی هایی که نتونستن در برابر هشت و شعبی عراق مقاومت بکنن الان میان آسیب میزنن. پس اینکه ما فکر بکنیم ارتباط با آمریکا مشکلات اقتصادی کشورها رو حل میکنه، چون این چیزی نیست. دلیلش هم همینه که کشورهایی که سالهاست با آمریکا رابطه دارن، کشور خودشون رو در اختیار آمریکا قرار دادن، همچنان در این مشکلات دست و پا میزنن. افغانستان نمونه دیگری این قضیه است. ترکیه رو شما ببینید، به محض اینکه کوچکترین خواسته آمریکا رو اجابت نمیکنن، فوراً با مشکل و تحریم اقتصادی روبرو میشن. توی همین قصه اخیر یک حرکت تقریبا، حالا نمیشه بگیم بزرگ، ولی یه حرکت معمولی شاید مثلا مهاتیر محمد انجام داد، آمد گفتش که مالیزی و پاکستان و قطر و ترکیه، حالا ایران هم بعد به این جریان ملحق شد، ما بیاییم یه بلوک اسلامی بشیم و فعالیت‌های اقتصادی مثلا مشترک داشته باشیم. خب از طریق عربستان فشار آوردن روی پاکستان که شما نباید برید توی این اجلاس.
بله.
خب نخست وزیر ترکیه آمد اعلام کرد که عربستان به پاکستان فشار آورده و تهدید کرده که اگر شما در اجلاس مالزی شرکت بکنید، ما پاکستانی‌هایی رو که در عربستان دارن کار میکنن از این کشور اخراج خواهیم کرد.
بله.
خب من از این شرمنده عزیز واقعا سوال میکنم، خب پاکستان با آمریکا رابطه نداره؟ با آمریکا رابطه داره، اصلا نه اینکه رابطه عادی داره، اصلا روابط استراتژیک داره.
بله.
ولی ببینید در این حد که توی اجلاس مثلا میخواد شرکت کنه
اجازه نمیدن بهش،
اینا اجازه نمیدن. بنابراین نکته اول اینه که کشورهایی که با امریکا رابطه دارند، امریکا نسبت به اقتصاد اونها هیچ دلسوزی نداره، امریکا دنبال منافع خودش هست، چه با یک کشور رابطه داشته باشه چه با یک کشور رابطه نداشته باشه. نکته دوم، وقتی که بخواید شما رابطه داشته باشید، مثل همین نمونه هایی که عرض کردم، اون منافع خودش رو میخواد. اون از شما چی میخواد؟ الان از جمهوری اسلامی چی میخواد آمریکا؟ آمریکا از جمهوری اسلامی میخواد که شرایط برگرده به قبل از انقلاب.
بله.
خب اگر قرار باشه که بعد از این همه مقاومت و جهاد و رشادت و شهادت و شهامت ملت ایران برگرده به شرایط قبل از، خب برای چی انقلاب کردیم دیگه؟ اتفاقا ما اون گردنه های سخت رو ازش عبور کردیم، اون شرایط سخت رو ازش عبور کردیم. امریکا رو همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن در میدانهای مختلف شکست دادیم، یعنی اینها با کودتا آمدن شکست خوردن، با جاسوسی آمدن شکست خوردن، با حمله نظامی آمدن شکست خوردن، با اقدامات امنیتی آمدن شکست خوردن. این آخرین تیریه که در ترکش داشتن، که از همون اول انقلاب هم شروع کردن خودشون و تا امروز هم ادامه داره و امروز هم بر شدتش در واقع افزودن، که بحث تحریم‌های اقتصادیه و اینکه ایران رو در شرایط سخت اقتصادی قرار بدن. ملت ایران یک ملت بزرگیه، ما یک ملت کم استعداد یا یک ملت کم جمعیت یا یک ملت کم امکانات نیستیم که. ما 15 تا همسایه داریم، جمعیت کیفی بسیار خوبی داریم، زیرساخت‌های علمی خیلی خوبی داریم، به لحاظ فصول مختلف کشور چهار فصلی هستیم، دسترسی به آب‌های آزاد داریم،
بله.
یک کشور محصور در خشکی نیستیم که، منابع خوبی داریم، معادن خوبی داریم. ما باید تکیه بکنیم روی استعدادهای خودمون، ما باید تکیه بکنیم روی نیروهای خودمون، روی فکر خودمون. اگر ما بخواهیم از طریق روابط با کشوری مثلا مثل امریکا یا هر کشور دیگری نیازهای راهبردی خودمون رو تأمین کنیم، باید بدانیم که همیشه آسیب پذیر هستیم. یعنی به محض اینکه اتفاقی بیفته، همون کشور به ما خواهد گفت که یا این کار رو نمی کنی یا ما چنین می کنیم، مثل همون چیزی که برای پاکستان اتفاق افتاد،
یا حتی مثل شاخوشونایی که برای ژاپن می کشه، برای کره
بله.
جنوبی می کشه، آمریکا،
برای هند می کشه. آقا شما ببینید، برای همه این کشورها چرا این اتفاق می افته؟ ببینید، اینها یک نیازهای راهبردی دارن، اون نیاز راهبردی رو امریکا دست میگذره،
بله.
میگه اگر شما چنین کنید ما چنان میکنیم. بنابراین راه حل مشکلات اقتصادی نگاه به امریکا و التماس به امریکا و یا دیگر کشورها نیست، بلکه راه حلش تکیه بر توان داخلی و استعدادهای داخلی است. البته این نکته رو هم در پایان بگم جناب آقای مومنی، که ایران که هیچگاه با هیچ کشوری دعوا نداشته و نداره که،
بله.
موردی که جمهوری اسلامی همیشه استثناء کرده بحث رژیم قاسم صهیونیستیه، خب، که این اومده سرزمین اسلامی رو غصب کرده. اما در ارتباط با امریکا جمهوری اسلامی هیچ موقع نگفته که ما اصلا مثلا با امریکا رابطه نخواهیم داشت. بحث اینه که امریکا قابل اعتماد نیست،
بله.
نمونه شما در برجام دیدی، یعنی شما میایید وقت میگذارید مذاکره میکنید چه میکنید آخر میاد از برجام خارج میشه. خب او داره در واقع
بازی رو به هم میزنه،
یعنی اینم باز در نظر بگیریم، نه. یعنی یه وقتم اینطور نیست که نظام اسلامی یک نظامی باشه که لجوج باشه، خدای نکرده نمیدونم یک دنده باشه به تعبیر عامیانه و یه حرفای غیر منطقی بزنه. نه، نظام جمهوری اسلامی یک نظام منطقیه، منعطفه، عاقل هست، فهمیده هست و حتی با امریکا با همین اوصاف هم آمده وارد مذاکره شده، مذاکره کرده، نتیجه پیش روش هست. یک مذاکراتی که آخر واقعا شرماوره برای یک کسی که ادعای برقدرتی داره، اینکه بیاد با یک حالت قلدر مآبانه از این توافق خارج بشه و عهد و پیمانهایی رو که کرده بود همه رو نقض بکنه،
بله.
خب چه تضمینی واقعا هست که دوباره اگه شما رفتید باز نشستید مذاکره کردید همون اتفاق نیفته؟ جمهوری اسلامی پیامش روشنه، بارها هم مقام معظم رهبری بیان فرمودن که خیلی خوب شما برگردید به همون چیزی که توافق شده بود اگه مثلا صداقت دارید، ولی اینها خب صداقت ندارن، اینها دنبال منافع خودشونن از ارتباط با کشورهای دیگه، هرگز دلشون برای مردم کشورهای دیگه نمیسوزه. ترامپ خیلی صریح آمد گفت که من عاشق نفت سوریه هستم،
بله.
ببینید از آن، یعنی یکی از ویژگی های این ترامپ اینه که چیزایی رو که بقیه خیلی پنهانکاری میکردن، مثلا حالا اگه اوباما بود میگفت که ما دلمون برای مردم سوریه میسوزه، اینها دارن کشته میشن، حقوق بشر اونجا داره نقض میشه، ما باید مثلا در سوریه باشیم. منظورش هم این بود که یعنی از چاهای نفت سوریه حفاظت کنیم و اونا رو ببریم. اما این نه، این میاد میگه که برای من آمریکا مهمه، اصلا من به مردم سوریه کاری ندارم، من عاشق نفت سوریه هستم. حالا اینا عاشق نفت ایرانن،
بله.
اینها عاشق گاز ایران هستن، نه عاشق مردم ایران، نه دلشون برای ما میسوزه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحات شما جناب استاد لکسایی. فرصت برنامه چون کم است میخوایم برگردیم یک سال دیگر رو هم پاسخ بدیم و با شنوندگان عزیزمون خداحافظی کنیم. میریم و برمیگردیم با ادامه برنامه پرسمان انقلاب، در خدمت شما هستیم.
به نظر ما سلاح اصلی آمریکا هم در این منطقه که ما در جمهوری اسلامی مراقب این معانی هستیم، سلاح اصلیشون نفوذ است، نفوذ در مراکز حساس و تصمیم گیر، ایجاد تفرقه است، ایجاد تزلزل در عزم ملی ملت هاست، ایجاد بی‌اعتمادی میان ملت ها، میان ملت ها و دولت ها، دستکاری در محاسبات تصمیم گیران و وانمود کردن این که حلال مشکلات این است که زیر پرچم آمریکا برید و تسلیم آمریکا بشید و حرم آمریکا را قبول بکنید، هر چی او گفت عمل کنید و گوش کنید، این حلال مشکلات. این را در ذهنیت تصمیم گیران ملت‌های اسلامی و کشورهای اسلامی میخوان وارد کنن. اینا سلاح‌های اونا ایناست، اینها از سلاح‌های سخت و سلاح‌های نظامی خطرناک‌تره. حقیقتاً اون چه که انسان مشاهده میکنه در کار اینها، این همون نفاقی است که در قرآن کریم یرضونکم بأفواههم و تعبا قلوبهم، این دیگه کیفه و این یظهروا علیکم لا یرغبوا فیکم الا ولا ذمه یرضونکم بأفواههم و تعبا قلوبهم. اینجوری خداوند متعال توصیف کرده اینها.
ما وارث دیروز فرزند امروزیم، ما راهی فردا فردای پیروزیم، ما با امام خود پیمان خون بستیم، ما عهد و پیمانی بستیم و نشکستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، از من از تو از ما وطن می خواهد اینه جان بیداری.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
و سامانه پیام کوتاه ما به شماره 30553. جناب استاد لکزایی که از شنوندگان ما برامون سوالی رو فرستادن، جناب آقای محسن داداش رستمی از بناب، سوالشون این هست: لطفا بفرمایید رهبر مذهبی در یک کشور اسلامی کی دستور جهاد میدهد؟
خب این شرایط مختلفی داره، ولی اگر بخوایم خلاصه جواب بدیم اینه که هرگاه اصل دین به خطر بیفته یا سرزمین اسلامی به خطر بیفته و راه دیگری نداشته باشه مقابله با اون تهدید جز حکم جهاد،
بله،
و تشخیص اون فقیه جامع شرایط هم این باشه که الان اگه حکم جهاد بده در واقع این مؤثر هست، یعنی کسانی هستن به جهاد اقدام بکنن، و دیگری حالا شرایطی که داره و در کتب مربوط مخصوصا کتاب الجهاد ذکر شده حکم به جهاد خواهد داد. و شبیه همین چیزی که در عراق برای مقابله با داعش در واقع اتفاق افتاد و آیت الله سیستانی حفظه الله اومدن و حکم به جهاد دادن و خب مردم عراق با تشکیل هشت و شعبی رفتن برای مقابله با داعش و خب الحمدلله موفق هم شدن و این خطر بزرگ رو که نه تنها خطری بود برای عراق بلکه خطری بود برای کل جهان اسلام و از جمله برای کشور عزیز ما ایران، این خطر رو دفع کردن. بنابراین تشخیص شرایطش و موقعیتش و اینها به عهده خود فقیه جامع شرایط هست، ولی اصل قصه همین مربوط میشه به تهدید کیان اسلامی و ارزش‌های اسلامی.
بسیار ممنونم جناب استاد لکسایی که امروز هم در خدمت شما بودیم و گفتگوی خوب رو با حضرت عالی داشتیم. اگر نکته پایانی دارید در خدمت شما هستیم.
برای شما و همه همکاران و همه شنوندگان عزیز آرزوی توفیق و سلامتی و عزت و سربلندی داریم، برای ایران عزیزمون، برای امت اسلامی، برای همه کشورهای اسلامی که انشاءالله خودشون عزیز باشن، مقتدر باشن و شر سلطه امریکای جنایتکار در امان باشن انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنونم از جناب استاد لکسایی. بنده محسن مومنی در کنار حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجف لکسایی برنامه پرسمان انقلاب تقدیم حضور شما کردیم. برنامه پرسمان انقلاب کاریست از گروه رویدادهای معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف، تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه جناب اکبر طالبی نیا و صدا بردار برنامه جناب مهدی سلیمی. شما شنوندگان عزیز میتونید سوالات خودتون رو در رابطه با مباحثی که مربوط میشه به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و حتی مسائل سیاسی که در طول روز با اون مواجه هستید با ما تماس بگیرید یا به ما پیامک بزنید و سوالاتتون رو از کارشناسان محترم برنامه پرسمان انقلاب بپرسید. 329 10551 و 329 10552 با پیشماره 025 فراموش نکنید و همچنین سامانه پیام کوتاه ما 30553. بعد از ظهر پنجشنبه هر هفته بین ساعت 16 تا 17 مهمان شما هستیم و اگر موفق نشدید که برنامه ما رو گوش کنید میتونید در ساعت 22:30 پنجشنبه شب برنامه ما رو از رادیو معارف گوش کنید. تا سلامی دوباره، خدا یار و نگهدار شما.
روزها کوشم و شب نخوابم، پاسی دارم از انقلابم. روزها کوشم و شب نخوابم، پاس می‌دارم از انقلابم، انقلابم.
بله، برنامه پرسمان انقلاب بود که تقریبا طول شد و پاسخهای دکتر لکزایی به پرسش‌های حوزه انقلاب اسلامی. جمعه هست و مثل همه روزهای ما متعلق به وجود مقدس آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. ما معتقدیم که عشق سر خواهد زد، بر پشت ستم کسی تبر خواهد زد. سوگند به هر 14 آیه نور، سوگند به زخمهای سرشار غرور. آخر شب سرد ما سحر می گردد، مهدی به میان شیعه بر می گردد.
شبانگاهان تا حریم فلک چون زبان کشد سوز آوازم. شرر می زد بی امان به دل ساکنان فلک ناله سازم. دل شیدا حلقه را شکند تا برای دراه سفر گیرد. مگر یک دم گرم و شعل فشان تا به کام جهان بال و پر گیرد. خوشا ای دل بال و پر زدند، شعله ور شدند در شبانگاهی. به بزم غم دیدگان پری جان پر شرری شعله آهی. بیا ساقی تا به دست طلب گیرم از کف تو جان پی در پی. به داد دل ای قرار دلم، نوبهار دلم میرسی پس کی. چون ابر نوبهارم من، به دل شور گریه دارم من. میتوانم یا نبارم من، نه تنها از من قرار دل میر و باید این شور شیدایی. جهانی را دیدم یک بیا در جا.